سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه اول اکتبر 2016 و دهم مهر ماه 1395. روز راستش بحث خیلی نمی‌دونم از کجا باید شروع بکنم، ولی به هر حال مسئله سوریه است که الان جنبه حیاتی داره و از هفته قبل من بحثی باز کردم راجع به این که موضع‌گیری در مورد آنچه که در سوریه می‌گذره توسط نیروهای مختلف، نیروهای سیاسی مختلف بسیار حیاتی و پر اهمیته که تشخیص داده بشه و در واقع چنین گرایشی، حالا چه طرفدار سیاست‌های امریکا و عربستان و ترکیه و یارانشون و اسرائیل و چه طرفدار اینه که دولت سوریه نباید به دست اجنبی ساقط بشه، این موضع‌گیری الان تعیین کننده است و سرنوشت کشور ما وابستگی بسیار پر اهمیتی با این قضیه داره و این مسئله وضع و شرایط ایران رو بسیار پیچیده میکنه. برای اینکه داعشی های آدمخوار از یک طرف نمیخوان که دولت سوریه بیفته و از این موضع‌گیری هاشون باید حمایت بشه و از طرف دیگه از نظر سیاست داخلی دشمنان واقعی و بالفعل مردم ایران هم که باعث تمام این بریدن ها وطن فروشی ها به دامن امپریالیسم و صهیونیسم و عربستان افتادن ها همین داعشی های آدمخوار هم. یعنی در واقع اوضاع ایران یه وضع بسیار پیچیده‌ای داره که ما باید از یک طرف تشخیص بدیم که مردم الان اکثریت قریب به اتفاقشون دشمن اصلی رو داعشی های آدمخوار و حاکم میدونن و کاملا این تشخیصشون درسته و همینا باعث تمام این نابودگری ها از ادامه جنگ ایران و عراق، از کشتارها، از فرستادن و هل دادن بسیاری از نیروها مثل مجاهدین، مثل حتی حالا صحبت خواهم کرد همین اصلاح طلبا به دامان امپریالیسم، به دامان عربستان، به دامان اسرائیل. ولی از یه طرف دیگه خطری که متوجه کشور ماست تجزیه ایرانه و این که در واقع اینایی که به دامان امپریالیسم و عربستان و اسرائیل و امثال هم افتادن و یارانشون بعضی از کشورهای اروپایی، اینا ایران رو به طرف تجزیه میبرن و در نتیجه اوضاع رو و شرایط رو طوری پیچیده میکنن که این احتیاج به یه تحلیل دقیق داره که واقعا مردم ما چه موضع‌گیری باید بکنن، چه کار باید بکنن. اوضاع ایران در حال حاضر پیچیده ترین اوضاعه و احتیاج به یه تحلیل دقیق داره که شما نمیتونید در سایتهایی نمیدونم که اسم بردم فارسی زبان این چیزها رو پیدا بکنید. به همین دلیل من میخواستم مقدمتاً به قول معروف، اولا ما باید به دنبال سایت های آلترناتیو بگردیم. شما در نیویورک تایمز که روزنامه مرجع این هاست و به بقیه خط میده، بعضیان عرض بکنم نیویورک تایمز در واقع تحصیل کرده ترین، باهوش ترین و وارد ترین خبرنگارا رو داره، بیش از 110 ساله که متعلق به خانواده سالزبرگر، یکی از خانواده های قدرتمند امریکا و اسرائیل واقعا صاحب این روزنامه هستن و واقعا معروفترین خبرنگارا درش بوده، خط میده. شما نمیتونید از طریق نیویورک تایمز به حقایق دست پیدا بکنید. واشنگتن پست که قبلا عرشبت که متعلق به خانواده گراهام، یه خانواده صهیونیست دیگه، و الان آقای بزوس عرشبت که به مبلغ 350 میلیون دلار این رو خرید چند سال پیش، و اون نمیتونه که اونم یه عرشبت که مال آمازونه، یه میلیاردر دست راستی وحشتناکه، اون الان صاحب عرشبت و دست راستی ترین، یا وال استریت جورنال که گفتم مال خانواده بنکرافت بود و چند سال پیش آقای روپرت مرداخ خریدش 2005 به مبلغ 7.5 میلیارد دلار، و حتی لس آنجلس تایمز که مال خانواده عرشبت چندلر بود که خانواده غیر صهیونیست، و بعد آقای از سام زل یه خانواده صهیونیست دیگه اومدن خرید. بنابراین اینا و پی بی اس فرزن که مثلا چیز نیمه دولتی بود، صهیونیستان اومدن به طور کامل تسلط برش پیدا کردن، یعنی رادیو و تلویزیون در واقع نیمه دولتی امریکا که امکان داشت. حالا بگذاریم که فاکس، ان بی سی، سی ان بی سی، سی ان ان و غیره و غیره، تمامشون باید دنبال سایت های آلترناتیو بگردیم. که من میخواستم چند تا از نویسندگان آلترناتیو رو به عزیزان معرفی بکنم و سایت های آلترناتیو رو من اینجا معرفی کردم. باید ما روزنامه های ارشد که نیویورک تایمز، واشنگتن پست و غیره و غیره رو، گاردین رو، تایمز لندن رو که اونم مال روپرت مردوخ، همه اینا رو ما باید بخونیم. روزنامه های آلمان رو باید بخونیم، دنبال بکنیم این خبرها رو، ولی باید به دنبال سایت ها و نویسندگان و مورخین و مفسرین آلترناتیو باشیم. باید ما مقالاتی رو که فرزن گرت پورتر مورخ و روزنامه‌نگار محققه که اوضاع برجام رو از ابتدا دنبال کرد، مسئله سوریه رو از سالهای سال پیش دنبال کرده، مقالاتش رو باید بخونیم. در صورت که گرت پورتر که معمولا در کامن دریمز، در صورت که کانتر پانچ، در انفورمیشن کلیرینگ هاوس، در اونز، در سایر بشا و اینا، هر کدوم که من اسم میبرم در واقع سایت های خودشونه دارم. گرت پورتر، رابرت پری از محققین تاپ و روزنامه‌نگارای تاپه که از زمان روی کار اومدن خمینی اوضاع رو دنبال کرده تا به امروز، که مفصل و گسترده اوضاع اوکراین رو، غرشبتیه و اوضاع سوریه رو، و در واقع تخصصش در اینه که میره و روزنامه‌هایی مثل واشنگتن پست و امسالوم و امسالوم رو که من اسم بردم، تمام به اصلا مینستریم میدیا، MSM بهش میگن، یعنی در حقیقت تمام به اصلا دستگاه های ارتباط جمعی اصلی که شیوه تفکر و اطلاعات مردم امریکا رو در دست دارن، اینا رو تحلیل میکنه و باز میکنه. گلن گرینوالد که اخیراً سایتی به اسم اینترسپت درست کرده، اونم خوبه، ولی حالا صحبتش خواهم کرد که افرادی مثل گرین گرینوال، خانم ایمی گودمن و امثال هم تو چه خطی هم نمیشه زیاد بهشون اعتماد کرد. برزن خانم ایمی گودمن ما میدونیم تو خط جورج سوروسه، یعنی راجب مسائل داخلی امریکا برخوردش بسیار ترقی خواهه، از همسایه‌گرایان، از افریقای تبارها، از بومیان، از محیط زیست، از وال استریت، همه اینها. بر سر سیاست خارجی امریکا که میرسه، از حمله نظامی امریکا و ناتو به لیبی ترقی میکنه. از حمله نظامی امریکا و برافتادن دولت سوریه به دست اجنبی و به دست خارجی و به دست داعشی ها طرفداری میکنه اگه عزیزان دنبال بکنن. یعنی تو خط جورج سوروسه، یعنی از نظر سیاست های داخلی کاملا یک برخورد ترقی خواه داره و از این جهتی که باید دموکراسی نو رو دنبال کرد، ولی در مورد سیاست خارجی تو خط فول سپکتروم دامیننس جورج سوروس هم همینطور، یعنی تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهان. که حالا صحبت خواهم کرد که تمام اونهایی که الان موضع گیریشون در مورد سوریه توی این خطه در واقع طرفدار همین سیاست فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع امریکا در کل جهان. هفته گذشته من راجع به چپ‌های بریده صحبت کردم، تو این خطن اصلاح طلبا یک اتحاد نامقدس با همین چپ‌های بریده دارن تو همین خطن. بنابراین اینا رو باید تشخیص، برای تشخیص دم خروس‌ها و یک قدر سیاسی باید بتونه اینا رو تشخیص بده، این ریزکاریف ها و ذرائف رو نوانس ها رو باید تشخیص بده. بنابراین رابرت پری بسیار مهمه. مفسر دیگه که میخواستم به عزیزان معرفی بکنم شیکر هستش که همین امروز مقاله مفصلی داره راجع به سوریه که تقابل اخیر بین امریکا و روسیه به کجا داره در سوریه میکشه. و عزیزان باید این رو شیکر S-A-K-E-R باید اصلش روسی باشه ولی ساکن امریکاست و من کمتر کسی رو دیدم که با این دقت به ویژه از نظر نظامی چنین تحلیل هایی داشته باشه. عزیزان باید اینا رو دنبال بکنه. مقاله همین امروز ری مک‌گاور، من قبلم صحبت کردم که ما بعضی از اینهایی رو که در دولت امریکا بودن که من هفته گذشته از پال کریگ رابرتس یکی از در واقع مقامات عالی رتبه قبلی امریکا بوده و دولت امریکا و سیستم رو مثل کف دستش میشناسه، مقاله در اینجا خوندم. ری مک‌گاورن سالهای سال کسی بوده که گزارشات روزانه CIA رو برای جورج دبلیو بوش و غیره میبرده و یا ریگان و امثال هم، یعنی اینقدر نزدیک بوده و از مأمورین. همین امروز مقاله‌ای داره راجبه اینه که فرضاً الان چه غوغایی دستگاه‌های ارتباط جمعی و در سازمان ملل و همه جا که آره این هواپیمای مالزیایی که در شرق اوکراین ساخته شد به دست به اصطلاح شورشیان شرق در واقع یعنی روسیه، و اینو مقایسه میکنه با سال 1983 که در زمان ریگان که یه هواپیمای کره‌ای در خاک در حقیقت به اصطلاح تجاوز کرده بود به حریم دولت به اصطلاح خاک روسیه شوروی سابق و ساقط شد و بعد میخواستن در واقع به اصطلاح زمان جنگ سرد بود به یه جنگ اتمی کشیده بشه، مقایسهش میکنه با اون. بنابراین یکی دیگه هم ری مک‌گاورن، بعدش فیلیپ جیرالدی، باز هم که 20-25 سال برای CIA کار میکرده و الان مقالات اینا رو باید دنبال کرد. بنابراین به عزیزان من پیشنهادم اینه که ما برای اینکه آگاهی سیاسیمون رو ببریم بالا باید اکتفا نکنیم به بعضی از این سایت هایی مثل کلمه و ملی مذهبی و گویا نیوز و ایران امروز و که اینا در واقع سرسپرده ها و منعکس کننده های دستگاه های ارتباط جمعی غرب هم و به ما یه دید یک جانبه و ضد ایرانی و ضد انسانی میتونن بدن و بنابراین باید ما بریم و دستگاه های ارتباط جمعی و منابع آلترناتیو رو هر شبت که دیر بیاریم. حالا بعد از این مقدمه من میخواستم وارد اخبار سوریه بشم و هفته گذشته و برخورد نیروهای سیاسی ایران رو، چه اونهایشون که در خود کشور هستن و چه اونهایشون که در بیرون هستن، این رو من توضیح بدم. هفته گذشته من در صحبت از این کردم که چتهای بریده در این زمینه برخوردشون چیه. دلم میخواد توضیحی اولا راجع به هر چیزی رو باید ما تعریف بکنیم. موقعی که من فرضاً میگم چپ بریده، باید ببینیم یعنی چه. چپ بریده تعریفی داره، همینجوری ما اسم گذاری نمی کنیم. اولین نکته ای که میخواستم عرض بکنم اینه که مسئله چپ بریده فقط مربوط به ایران نیست. شما هر شبت که به افرادی مثل، حالا خود من در ماه می، جنبش بزرگ ماه می 1968 من پاریس بودم، یعنی قبلش در منچستر بودم، دنبال میکردم از طریق روزنامه، ولی بعد اومدم پاریس. و اون موقع آدمایی مثل کنبندیت، اینا قهرمانان اون روز بودن، یوشکا فیشر که بعدا وزیر خارجه آلمان شد، اینا کسایی بودن که در جنبش هایی که به دانشجوهای به شراکیز ایرانی که علیه شاه مبارزه میکردن، اینا بخشی از اون جنبش بودن که واقعا اتفاقا ایرانی ها اینا رو به حرکت در آورده بودن. همه اینا بریدن، همه اینا بریدن. انتونیو نگری، این جزء بریگادهای سرخ ایتالیا بوده که اینو دولت ایتالیا به 17 سال یا 16 سال در حقیقت محکوم کرده بود و فرار کرده بود به اسپانیا، برید. و بعد ما میدونیم سال 2000 خودش با مایکل هارت کتابی نوشتن زیر عنوان اصلا امپریالیزم، یعنی امپریالیزم دیگه وجود نداره، برید. میخواستم اول این رو عرض بکنم که پدیده بریدن چپ ها فقط مختص ایران نیست، بلکه در سطح جهانی بعد از فروپاشی شوروی سابق، گروه گروه اونهایی که یه زمانی یخ چاک می‌کردند برای سوسیالیسم بریدند و الان یخ چاک می‌کنند برای نظام سرمایه‌داری، یعنی با یه گردش 180 درجه وسط راه نموندند، یه گردش 180 درجه ای کردند و الان در واقع، حالا من نیم ساعت آخر اگر فرصت بشه که صحبت بکنم، دنباله مارگارت تاچر اینا هستن که میگن there is no alternative. مارگارت تاچر سال 84 اعلام کرد که there is no alternative، الترناتیو دیگری وجود نداره. یعنی در حقیقت اینا دنباله فرانسیس فوکویاما هستن که اعلام کرد that's the end of history، یعنی در واقع ما به پایان در واقع تاریخ رسیدیم. حالا بگذاریم که آقای فرانسیس فوکویاما عذرخواهی کرد و یا انتونیو نگری کتابش رو در سال 2000 نوشت، قبل از حمله نظامی امریکا به افغانستان، به عراق، به لیبی و تمام این جنایات، اینا هم به نوعی، ولی چپهای بریده ما نه تنها عذرخواهی نکردن بلکه هنوز تو اون خطن و هر روز به اصطلاح بیشتر و بیشتر به عمق این دره دارن سرازیر میشن. بنابراین این یه نکته که میخواستم ما از چپ بریده تعریفی داشته باشیم و فکر نکنیم فقط مختص ایرانه، مسئله جهانیه و اونایی که در سطح جهانی هم هستن باید تشخیص بدیم. یک، دو، اشاره‌ای که من کردم به یه نفر رو، در واقع دو نفر رو من اسم بردم، یکی فرخ نگهدار که سمبول و نمونه و نماد در حقیقت چپ بریده است، یکی هم آقای علی کشتیار. میخواستم چون من آنچه که خاطرات خودم رو و در دستم بیان میکردم و به عزیزان گفتم که منو به چالش بگیرم و بعضی از عزیزان منم به چالش گرفتن، دلم میخواد اشارهی به این قضیه بکنم. چون اینا تجربه شخصی خودم بوده، همینطور که گفتم در کتاب نیست. یکی از عزیزان به من تذکر داد که کلیک‌های فدایی یک دست نبودن و تو این برداشت رو در صحبتات داری که تو گویی همه کلیک‌های فدایی این. ابدا اینطور نیست. کاملا انتقادی که این عزیز کرده کاملا بجاست. در فروردین 1354 که ساواک منو از زندان اهواز به زندان قصر منتقل کرد، چند هفته قبلش بیژن جزنی و یارانش رو از اونجا برده بودن و ما میدونیم چند هفته بعدش ساواک این انسانها رو، یعنی بیژن جزنی و یارانش رو به علاوه یه سه نفر از سران مجاهدین رو در تپه های اوین تیرباره میکردن. بنابراین من موفق نشدم که بیژن جزنی و یارانش رو ببینم، منتها لااقل با یک نفر از این یارانش من در زندان اهواز بودم، محمد چوپانزاده. محمد چوپانزاده که در واقع همزمان ساواک از زندان اهواز به در واقع منو منتقل کرد به زندان قصر و محمد چوپانزاده به زندان اوین و جز اونا بود که تیوارونش کرد. موقعی که در زندان اهواز بود ما با زندانیای عادی زندگی میکردیم، در این که در زندان قدیم اهواز بودیم و زندان سیاسی اهواز نداشت در اون زمان و با زندانهای که در واقع زندان قدیم اهواز تبدیلش به خزعل بود که تبدیلش کرده بودن به زندان. محمد چوپانزاده رو من از اونجا میشناختم و میدونم که چه انسانی بود و زندانی های عادی اهواز، زندان اهواز در حد پرستش واقعا دوستش داشتن و خود من میدونم که چه شخصیتی بود. بنابراین حساب افرادی مثل بیژن جزنی ها و سرمدی ها و ضیاء ظریفی ها و سران حتی مجاهدین رو باید از افرادی که من هفته گذشته اسم بردم جدا بکنیم. اینا از اون خمیره نبودن و ساواک به دقت میدونست که کیا رو باید به قتل برسونه و کیا در واقع به نوعی زنده بمونن. چه کسانی از مجاهدین رو حالا صحبت خواهم کرد که دقیقا اینا میدونستن و بعدن که اداره هشتم ساواک به دست ابراهیم یزدی و بعد عبدالعلی بازرگان میفته و اداره هشتم ساواک شکار و نابودی چپها بود، مسئولیت اداره هشتم این بود. بعد از روی کار آمدن خمینی و افتادن اداره هشتم ساواک که از بینش نبردن، برای شکار چپها و کشتن و قتل عام چپها به دست ابراهیم یزدی و عبدالعلی بازرگان افتاد و این ادامه پیدا کرد. بنابراین اینا همش به عنوان سند باید روشن بشه برای همیهنانمون که کاملا همینطور که این عزیز گفت کلیک‌های فدایی همشون ما میدونیم که بنیانگذارانه، هم مجاهدین هم بنیانگذاران کلیک‌های فدایی از وارسته‌ترین و انسان‌ترین و فدایی واقعی کشور بودن و اعتلای کشور رو میخواستن در خلاف چپهای بریده امروزی که شاهد و ناظرشون هستیم که اتحاد نامقدسی با اصلاح طلبا، چون امروز میخواستم قرار بوده امیدوارم برسم راجع به اصلاح طلبا صحبت بکنم. بنابراین میخواستم این مسئله هم روشن بشه. اون تا برمیگردم الان به مسئله سوریه برای اینکه لازمه اخبارش باز بشه. بعدش برسیم به اینه که مواضع نیروهای سیاسی تک به تک راجع به این قضیه چیه و بعد ببینیم که این موجه‌گیری بعضی از این چپهای بریده یا اصلاح طلبا یا بعضی بخشهای وسیعی از ملی مذهبی ها در مورد مسئله سوریه چه خطری برای آینده کشور ما به وجود میاره و چرا ما باید راجع به این قضیه هوشیار باشیم. یعنی از یک طرف داعشی‌های آدمخوار رو تشخیص بدیم که کیان و چه خطری برای کشور ما دارن و از چه جهتی، و بعد اینایی که به عنوان اپوزیسیون در واقع خودشون رو به عنوان اپوزیسیون چیزه چطور به دامان امپریالیسم افتادن و چطور و چه خطر اینا ایجاد میکنن. من میخواستم راجع به این قضیه صحبه قبل من صحبت کردم، اتفاقا آقای جلال ایجادی مقاله نوشته که صحبت از این میکنه که چطور در واقع به اصطلاح هم تجیه طلبای بلوچستان، هم خوزستان، هم کردستان، هم مجاهدین، چطور اینا توسط عربستان الان خریده شدن و چطور قدم در راه در واقع تجیه ایران دارن برمیدارن و چه خطر عظیمی برای ایران دارن ایجاد میکنن. اینو ما باید تشخیص بدیم و تمام این نیروهایی که در خارج هستن و چه توطئه‌هایی علیه کشور ما دارن برپا میکنن و اینا خودشون رو اپوزیسیون داعشی ها میدونن. اینجاست که مسئله پیچیده میشه، اینجاست که مسئله ایران یکی از بغرنج‌ترین مسائل داره میشه. من فقط یه پاراگراف از مقاله آقای ایجادی رو میخونم. چرا برخی از نیروهای اپوزیسیون ایران به سوی عربستان روی آوردن؟ در گرد همایی ما میدونیم که ترکی الفیصل در گرد همایی مجاهدین شرکت کرد، در واقع اسپانسر یا بانی این گرد همایی ها شده. باید اعتراف نمود در برابر حاکمیت حکومت ولایت فقیه شکست بسیاری از سازمان های سیاسی امری واضح است. حالا یه نکته انحرافی تو این صحبت آقای ایجادی وجود داره که بازش میکنم. آنها شانس نداشتن تا قدرت را به دست بیارن. به نظر من این یه نکته انحرافیه. عزیزان به یاد بیارن در ابتدای انقلاب بیش از 90% از مردم به جز سلطنت طلبا پشت خمینی افتادن، از چپ ها گرفته که 90%شون. من چون صحبت رو به اصطلاح کردم که بعضی از نیروها تابعیت شوروی رو پذیرفتن، که بعضی از عزیزان گفتن این رابطه رابطه ارباب و رعیتی نبوده، ولی بخش وسیعی از چپ که دنبال خمینی افتاد و این خطای مهلک رو پذیرفت تحت تأثیر تئوریسین های شوروی مثل پتروشافسکی و خانم پیگولفسکایا و به طور کلی سیاست شوروی بود که از خمینی به عنوان نماینده خرد بورژوازی ضد امپریالیست ترقی خواه دفاع کرد. این یک خطای مهلک بوده که میبایست خمینی رو به عنوان یک کسی که امپریالیزم پشتش بود، امپریالیزم جد صاف کن قدرت گیرش بود، تشخیص می دادن یک آدم قرون وسطایی ضد بشر، آدم خار و ضد ایرانی تا مغز استخوان. اگر کسی اینو تشخیص نده، یعنی از نظر سیاسی روپای خودش نایستاده بلکه تابعیت کرده از یه نیروی خارجی یا کشور خارجی. ولی به هر حال حالا نکته انحرافی مقاله آقای ایجادی رو، هیچ کدوم از نیروها نمیخواستن قدرت رو دست بگیرن، فکر میکردن که خمینی با اون قولهایی که داده ایران واقعا تبدیل به یک کشوره، آزادی خواهد آورد، زنها آزاد خواهند بود، گفت کمونیست ها هم آزادند، واقعا از دست دیکتاتوری شاه و لگد کوب شدن توسط امپریالیسم ایران رها خواهد شد. مسئلهشون این نبود، برای اینکه الان همین داعشی های آدم خوار بهانه‌شون اینه که آره مجاهدین میخواستن قدرت رو به دست بگیرن، چپ ها میخواستن قدرت رو به دست بگیرن، همه اینا حتی مجاهدین پدر بزرگش میگفتن، چپ ها به پابوس آقا رفتن، ملیون مگه آقای بازرگان و سنجابی نرفتن پابوس آقا در پاریس، مگه شلیکای فدایی نمیخواستن برن مدرسه فلان و بعد خمینی راشون نداد. مسئله خمینی چیز دیگه بود و این نیروها سخت در اشتباه بودن و فریب خوردن. خمینی از ابتدا و با این شرط آقای ریچارد کاتون پشتشو گرفت که تمام این نیروها باید قلقم بشن، مخصوصا چپها و مجاهدین. اون دوتا فتوایی که در بند یک اوین سواک CIA از آقایان گرفت و بعد اینا به شاه سپاس گفتن و اومدن بیرون و گفتن ما تقیه کردیم، به چش پرتی آوردنشون بیرون؟ چون اون دوتا فتوا رو علیه کفار و علیه منافقین، یعنی از اون زمان حکم قتل مجاهدین و چپها CIA ازشون گرفت و بعد آزادشون کرد. سواد که شعبه از CIA بود. اینا رو ما باید تشخیص بدیم، یه نیروی سیاسی باید اینا رو تشخیص بده. بنابراین این آنها شانس نداشتن تا قدرت رو به دست بگیرن و حکومت اسلامی خمینی با همراهی امریکا، بازار، اوباشان، فقیران و بخش وسیعی از توده های مذهبی و خرافاتی و غیر دموکرات و با دستگاه شیعه‌گری و زنجیره مساجد پیروز شد. کاملا اینش درسته و نشون دادن چهتشون رو که چه آدم خارای ضد بشر و ضد ایرانی هستن. در این چند چرخش تند حوادث اپوزیسیون ایران به بیرون پرتاب شد. هر کسی دیگه این مونده بود مگه اعدام نمی شد؟ مگه نابود نمی شد؟ و زمانی که این اعدام ها و کشتارها ادامه داشت، غرب قهقه نمی زد؟ غرب متمدن قهقه نمی زد؟ برنامه خودش بود. شبکه ها به ما می گفتن که ما دیگه شما رو نمی گیریم، زندانی نمی کنیم، تو همون خیابون ها کشته خواهید شد. ولی خود شبکه این رو نمی تونست انجام بده. خمینی باش می اومد و این رو انجام می داد که انجام داد. انسان‌ها را در خیابونا، پشتبونها، تو زندانها قتل عام کردن. و امروز بسیاری از نیروهای اپوزیسیون ایران گیج می باشن. پس از 37 سال تسلط استبداد حکومت دینی، نبود دورنمای روشن و امید بخش، بسیاری از رهبران اپوزیسیون را از نظر فعالیت سازمانی و حضور سیاسی در بن‌بست قرار داده است. زمان می گذرد و آنها پراکنده تر می شوند. زمان می گذرد و تعداد مهمی از رهبران اپوزیسیون پیر می شوند و می بینند اثری از خود به جایی نگذاشتند. زمان می گذرد و امیدهای تصرف قدرت به ناامیدی تبدیل می شوند. زمان می گذرد و قدرت حکومت اسلامی با فساد، سرکوب و ایدئولوژی شیعه‌گری و فریب و دروغ و توطئه‌گری سیاسی تبلیغاتی و پورنوگرافیک و دسیسه قتل علیه مخالفین به سلطه‌گری ادامه می دهد. احساس ناامیدی و ناتوانی برای برخی قابل تحمل نیست. اونجاست که به نظر من اهمیت داره و این بخش از مقاله حقیقت داره. برخی از سیاسیون با روانی رنجیده، با احساس شکست و با نیاز مادی پررنگ خورد. بسیاری از اینا که اومدن حالا نمیدونم امروز میرسم یا نه، تک تک اینا رو که موج پشت موج بعد از سرکوب جنبش دانشجویی 18 تیر 78، اینایی که اومدن گروه گروه بیرون از اون تحکیم وحدتی ها، اینا چه فرق میتونستن بکنن؟ بلافاصله رفتن زیر چتر CIA، وزارت خارجه، و اندام نشنل اندام فور دموکراسی. عطری ها و زنش و علی افشاری ها و فخرآور ها و عرشبک احمد باطلی ها و اینا رو یکی یکی اینا رو باز میکنم. بلافاصله مجتبی واحدی ها و مجید محمدی ها و یکی یکی اینا رو باید شناسون که اینا تقریبا بلافاصله خیلی از ماها که اومدیم خارج و خیلی های دیگه که قبلا اومده بودن خارج فرصت اینو داشتن که یا برن تحصیل بکنن یا از رانندگی تاکسی و ظرفشویی شروع کنن و خودشونو بکشن بالا. ولی اینا هر کدومشون میخواستن یه رهبر بشن، در نتیجه احتیاج پولی و مادی داشتن. حالا بعضی هاشون که خودشون رو رهبر کارگری میدونستن خودشون به من گفتن که ما احتیاج داریم و اینا بهشا پیشنهاد کمک مادی به ما کردن و رفتن الان به اصلا معلم عرشبت که مؤسسه توانا شدن. ولی بعضی از خیانتکارایی که اونا احتیاج نداشتن اونجا دارن درس میدن در همین مؤسسه توانا مال وزارت خارجه. راه را در نزدیکی با محافل پول و قدرت مخالفان جمهوری اسلامی میبینم، احتیاج دارم. آنچه شیرم با کند رو به مزاج، این آنچه شیرم نبودم. احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. و چه کسی این رو به دامان امپریالیز صهیونیست و عربستان انداخت؟ داعشی های آدم خواهد خمینی و دنباله هاش ایناست که آدم رو دراستی فرصت طلبی و مال پرستی بالا می آین، راه سقوط باز می شود. ایران با عربستان دشمن شماره یک کشور ما الان. برای این نخبگان سرخورده دشواری ها فراوان است. جامعه ایران نیز از یک سو به مصرف گرایی خو میکنه، موهاشونو میرن بور میکنه، خالکوبی میکنه توی فروشگاه های درجه یک ایتالیایی و فرانسوی و امزالا لوی ویتو و عصبت و غیره به مصرف گرایی خو میکنه. و از سوی دیگر علارغم میل به فضای دموکراتیک از خشونت انقلابی حراس دارن و تا حدی هم حق دارن. به رهبران سیاسی اعتماد هم ندارن. رهبرانشون میتونن به خاتمه اعتماد بکنن یا به دیگران. این اوجا رو فوق العاده. بعد نکته رو آقای ایجادی میگه که حالا اگه شد من راجبش صحبت میکنم، باید گرایش فرهنگساز رو تقویت کرد. از سنگ اول باید شروع کنیم، فرهنگ سازی باید بکنی. بعضی از عزیزان من انتقاد کردن که تو راجع به فرهنگ زیاد صحبت نمی کنی. حق دارم، من راجع به فرهنگ صحبت کردم، ولی در واقع روی سخنم و یا انتقادم یا نقدم به فرهنگراها بوده، در حالی که ما باید و فصل جدیدی رو باید آغاز کرد و در این فصل جدید نقد دین و دکترین قرآنی باید مورد نقد قرار بگیره. حالا صحبت خواهم کرد که فرهنگ اطیع الله و اطیع الرسول چه بر سر ملت میبره که قرنهاش تو گوش مردم ایران خونده شده. اطیع الله و اطیع الرسول، کسی که شعارش این باشه میتونه یه انسان مستقل باشه، میتونه رو پای خودش بایسته، میتونه اصولا انسانیت داشته باشه، حتی از این فراتر میره. کسی که نمیتونه انسان مستقلی باشه نمیتونه ادعای انسانیت هم بکنه. و این قرنهاست تو گوش ملت ما خونده میشه. هر آخوندی که میره بالای منبر میگه اطیع الله و اطیع الرسول، حالا ببینیم اطیع الله که اینا میگن یا خمینی میگه، خدا و الله خمینی کی بوده؟ خمینی در اومد گفت که موقعی که دکتر مصدق رو شیعه انداخت، گفت که آره خداوند یه کشیده به صورت مصدق زده. خداوند چی بوده؟ خداوند خمینی امریکا و شیعه نبوده که کمکش کرد بعد به قدرت برسه؟ بنابراین اوضاع کشور ما از این جهتی که بسیار بسیار پیچیده شده و ما از ابتدا برای نسل جدید از سنگهای اول باید شروع بکنیم. یک، باید مفاهیم اولیه اقتصاد سیاسی رو فرا بگیریم و فرهنگ سازی بکنیم. و من که تا الان زیاد راجع به این قضیه یا کار نکردم یا فکر نکردم، نقد دین بسیار بسیار اهمیت حیاتی پیدا میکنه. اونهایی که در واقع سیاستشون بر پایه اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی بیایید از ما اطاعت بکنید، یعنی فرهنگ شبان رمگی که یک ملت به عنوان یک گله و یک ولی فقیه در رأسش، در داخل که اصلاح طلبا الان بخشی از همینن، و یا در سطح جهانی اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی سرسپردگی به امپریالیسم، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول. ایناست که باید فرهنگ سازی بشه و باید بدونیم که به اصطلاح کشور ما به چه سویی داره میره. بنابراین برمیگردم دوباره به سوریه. اینا همش مقدمه برای اینکه برگردم به سوریه. عزیزان میدونن که چه اتفاقاتی افتاده. مسئله سوریه همون گونه که هفته قبل اشاره کردم، همکنون آنچه در سوریه می‌گذرد اهمیت حیاتی نه تنها برای کل منطقه بلکه برای جهان و درجه برای آینده ایران دارد. در ماه ژوئن 2014 موقعی که داعشی‌ها روز روشن با صدها وانتبار که مسلسل روش بود از سوریه، یعنی از رقا راه افتادن و رفتن موصل رو گرفتن، دهم ژوئن 2014، عزیزان به یاد بیارم. من به صحبت روز بعد خودم گوش کردم که اون زمان من چه پیشبینی کردم، که یک، امریکا اگر میخواست علیه تروریست به جنگه، آیا این صدها وانت یا در واقع چیزو با مسلسل و الله اکبر با بیرقای سیاه در این بیابانها ندید؟ کاملا دید و زیر نظر امریکا، اسرائیل، ترکیه و یارانشون و عربستان اینا رفتن و موشل رو به این راحتی گرفتن. برای اینکه ارتش عراق که زیر نظر امریکا تربیت شده بود، چی بهشون گفت؟ در برن. ده ها هزار سرباز و افسرهاشون مخصوصا بهشون گفتن که در برن که بیان موشل رو بگیرن. در اون زمان من صحبت اینو کردم که یک، اینا میخوان عراق رو تجزیه بکنن، یه بخش شیعه در جنوب، یه بخش کرد در شمال و یه بخش سنی نشین در غرب و شمال، که ما میدونیم این برنامه رو هنوز رها نکرد. این یک. دو، تغییر رژیم در عراق برای این که میبایست کسی رو سر کار میوردن که در حقیقت سرسپردگی امریکا رو بپذیره، و ما میدونیم این کار رو کردن و عبادی رو سر کار آوردن، در این که رئیس جمهور قبلی در حقیقت یه مقدار زیادی طرفدار ایران بود و اینا عبادی رو آوردن که یه مقدار در حقیقت بی استخوان‌تره و غیره. ولی از اون مهمتر، من اون موقع گفتم زیر فشار گذاشتن ایران و ایران رو در معرض خطر قرار دادن، برای اینکه داعش هم در افغانستان تقویت شد و داشت می اومد و به اصطلاح جای طالبان رو کم کم و کم کم می گرفت و دمج ایران رو از طرف شرق مورد مخاطره قرار میده و هم از طرف غرب ما می دونیم که داعشی ها اومدن تا نزدیکی های مرز ایران. حالا تصور اینو بکنن عزیزان که یه روزی دمشق سقوط بکنه و ما می دونیم که اگر سقوط بکنه تنها نیروهایی که میتونن به قدرت برسن جبهت النشتن که حالا اسم عوض کردن، اسمشون رو یه چیز دیگه ای گذاشتن به دستور ارباباشون و عربستان، داعش هستش که هنوز که هنوزه امریکا با آنکه سالهاست بخواد علیه بزنگه هنوز قدرت داره، و احرار و شام و سایر تروریست هایی که اسمشون رو گذاشتن گروه های اعتدالی. اگر اینا بیان و در دمشق به قدرت برسن آیا به دمشق و سوریه اکتفا خواهند کرد؟ نفر بعدی لبنانه، نفر بعدی ایرانه. بنابراین ملت ما باید این رو تشخیص بده و نیروهای سیاسی رو که از این سیاستهای امریکا دارن حمایت میکنن و لبه تیزه مبارزشون رو علیه دولت سوریه و شخص بشار اسد و روسیه گذاشتن، مردم ما باید اینا رو بشناسن. اینا فوق العاده پر اهمیته. میدانیم که در اسناد گروه های قدرتمند صهیونیستی و نئو کنسرواتیو که در دهه 1990 تنظیم شد، دلم میخواد حالا برگردم که از کی آیا هدف از برانداختن دولت سوریه از 2011 آغاز شده. من قبلا مقاله‌ای رو برای عزیزان خوندم از رابرت کندی که پسر برادر جان اف کندیه، که اون میگفت از 2009 که مسئله اینه که بشار اسد قبول نکرد که لوله گاز ارتباط که قطر از اونجا کشیده بشه و از اون موقع اینا تصمیم به برانداختنش. ولی ما میدونیم که وزیر خارجه سابق فرانسه آقای دوماس فکر میکنم حالا اسمش، اون گفت که خودش که رفته در انگلیس اون موقع که وزیر خارجه بوده، یا نه نخست یا وزیر خارجه آره فرانسه بوده، دولت انگلیس الان هم در 2005 تونی بلر صحبت از برانداختن دولت سوریه میگه. ولی ما میدونیم که در اسنادی که بیرون اومده از دهه 1990 که Project for New American Century نوشته شد، 92 اون ارتباط که سندی که پال اولفویتس نوشت و بعد سند Clean Break که برای آقای نتانیاهو در 1996 نوشته شد توسط ریشارد پر، همه اینها صحبت از این میکنه که چند کشور باید از پا در میان. 7 کشور از جمله سوریه، لبنان و ایران. بنابراین اینا برمیگرده به 1990 و زمانیه که در واقع شوروی از هم فرو پاشید و این تئوری ها نوشته شد که عبارت تئوریه تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهانه، که تمام اونهایی که تمام کشورهایی که تمام دولتهایی که کوچکترین چالشی برای امریکا ایجاد بکنن باید از پا در بیان. و این هفت کشوری که ما میدونیم مطرح شد در شبت که آقای کلارک اینا رو به اصطلاح رو به اصطلاح چیز کرد که این هفت کشور خودش از زبان به اصطلاح گردانندگان پنتاگون و افسران عالی رتبه چیز کرده بود که چطور نه تنها عراق بلکه سوریه، لبنان، سودان، لیبی، اتیوپی و غیره و غیره میخوام سومالی اینا باید از پا در بیان و ایران. بنابراین برنامه های جدیدی نیست، مسئله عبارت از اینه که سیاست امریکا بعد از فروپاشی شوروی چی بوده و چی میخواد پیاده بشه و در نتیجه به اصطلاح مسئله دنیای تک قطبیه. اونهایی که الان خواهان برافتادن دولت سوریه هستن در حقیقت طرفدار چنین برنامه ای هستن که دو تا به اصطلاح مؤلفه داره. یک عبارت از اینه که یک دنیای تک قطبی به وجود بیاد زیر سلطه امریکا. دو، there is no alternative. تینا که در واقع خانم مارگارت ترچ تاچر اینو مطرح کرد که در واقع هیچ آلترناتیو دیگه وجود نداره. این اسناد رو باید بهش دقت بکنیم، این تئوری ها رو باید در ذهن داشته باشیم تا بر پایه اون ما بتونیم تشخیص بدیم که شیوه برخورد نیروهای سیاسی به این قضایا چی هست. تا ما میدونیم که این برنامه ها بعد از فروپاشی شوروی از سال 1992 با ریچارد پرل آغاز شد و بعد اینا احتیاج به یک پرل هاربر داشتن برای اینکه این سیاست ها باید پیاده بشه، که نیاز به پرل هاربر یا 11 سپتامبر داشتن تا پیاده شدن. قرار بر سرنگون کردن دولت های 7 کشور از جمله عراق، سوریه، لیبی، لبنان، سودان و ایران، و می دانیم که تا کنون دولت های عراق و لیبی را از پای در آورده و کشورهای سودان و سومالی را نیز عملا از هم پاشنده. سودان جنوبی را برای چی؟ و همکنون هدف بعدیشان از پا در آوردن دولت سوریه است. اما شک که وجود ندارد این نکته فوق‌العاده مهمه که اصلاح طلبا، ملی مذهبی ها، چپ های بریده، بعضی از چپ ها که حالا صحبت شما خواهم کرد که من چپ امریکایی اسرائیلی اسمشون میذارم، که اونا هم صحبت از این میکنن که آره چین یک کشور امپریالیستیه، روسیه یک کشور امپریالیستیه، یعنی لبه یه تیزه مبارزشون الان علیه چین و روسیه است. هدف قایی امریکا از پادر آوردن دولت های روسیه و چینه. فول سپکتروم دامیننس. اگر بخواد امریکا یک جهان تک قطبی به وجود بیاره، اینا مانعی هم بر سر راهش و این بشریت رو به طرف یه زمستان اتمی میبره. این رو باید ما رو تشخیص بدیم. ایشوان مزراش قبل از 11 سپتامبر در سال 2000 در یونان سخنرانی داشته که من قبلا به عزیزان گفتم که به اصطلاح متن سخنرانیش رو برای من فرستاد و من بلافاصله ترجمهش کردم و بعدش بر پایه اون سخنرانیش رو گسترش داد و کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت رو نوشت که من اون هم ترجمهش کردم و خوشبختانه در ایران قابل دسترسه. اونجا مطرح میکنه، هنوز 11 سپتامبر اتفاق نیفتاده بود، که امریکا هدف غاییش از پادر آوردن چینه. زمانی که مزاراش این رو نوشت، چین در واقع اقتصاد پنجم دنیا بود، الان اقتصاد دوم دنیاست و به شکلی اقتصاد اول جهانه از نظر قدرت خرید طبق به حساب برآورد بانک جهانی. روسیه یک کشور توچری خورده در و داغون که 60 تا 65 درصد از مردمش زیر خط فقر بودن، الان کمر راست کرده و الان از نظر تکنولوژی نظامی از بسیاری از جهات از امریکا جلوتره. توی همین مقالش سیکر باز میکنه به دقت مسائل نظامی رو که اگه امریکا بخواد منطقه پرواز ممنوع در سوریه برقرار بکنه، این یعنی چه و با چه نیروی روبرو خواهد بود. اونهایی که دنیای تک قطبی میخوان بعد تمام این مسائل رو در نظر بگیرن که امریکا این سیاستش، سیاست فول سپکتروم دامیننسش، بشریت رو به طرف بربریت میبره. به هر اکنون اما شکی وجود ندارد که هدف غایی امریکا از برادر آوردن دولت‌های روسیه و چینه. دولت‌های روسیه و چین بحثشون اینه که دنیای تک قطبی دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. دنیا باید در پایه رقابت اقتصادی و نه تسلط و چند قطبی باید باشه و باید راه ابریشم باز بشه، شرق و غرب دوباره به هم وصل بشن و از نظر اقتصادی با هم دیگه رقابت بکنن و نه سلطه نظامی بر یک دیگر. چرا که در سند پر اهمیت پروژه قرن جدید امریکا آمده است که هیچ کشوری حتی هوایی به چالش کشیدن تسلط بلا منازع اقتصادی سیاست سیاسی امریکا رو نباید در سر بپروراند. من موقعی که بخشایی از این سند مال پال وولفوویچ در سال 1992 بیرون اومد توی نیویورک تایمز، مقاله مفصلی راجع به این قضیه نوشتم و بخشایی از این سند رو آوردم. با در نظر گرفتن چنین اهداف استراتژیکی که هم روسیه و هم چین و هم ایران خوب می‌دانند که در صورت از پا در آمدن دولت سوریه، ایران به سرنوشت افغانستان، عراق و لیبی دچار خواهد شد و امریکا و یارانش، یعنی در درجه اول اسرائیل و عربستان، به نابودی سوریه اکتفا نکرده و دولت‌های بعدی مورد هدف ایران و لبنان، لبنان و ایران خواهند بود. اینایی که در خارج میرن و تو این نشست‌های عربستان سعودی شرکت میکنن، این مسائل رو میدونن، نمیدونن داستانشون چیه. آقای جلال ایجادی هم واقعا احساس خطر کرده، به درستی میگه اینا در فکر تجزیه ایرانن. در اینکه از یک طرف ما یه حکومت داعشی سرکوبگر آدمخوار داریم، این یک طرف قضیه. یک طرف دیگه قضیه اینه که ایرانی با مرزهای کنونیش باقی خواهد موند یا نه، یعنی اصلا موجودیت ایران در خطره. مسئله ایران الان اینه که اینایی که اومدن در خارج به این گرد همایی ها و امسالام رو و احتیاج به پول دارن و در جا میدن از عربستان پول میگیرن، بعضی از نویسندگان همین سایت کلمه و از سبت ایران امروز و گویا نیوز و ملی مذهبی، اینا چه فکر میکنن؟ آیا خواهان تجزیه ایران نیستن؟ روسیه با درس این خطر که در اواسط سال 2015 دولت دمشق در معرض خطر جدی بود، از جنوب نیروهای تربیت شده در اردن در آر گرفته بودن و داشتن به دمشق نزدیک می شدن، از شمال ادلیب رو گرفته بودن و به تدریج می آمدن هما عرشبتی و همش رو داشتن می گرفتن. از شرق و شمال داعشی ها اومده بودن پالمیرا رو داشتن می گرفتن و در نتیجه ما به اواسط 2015 که می رسیم دولت دمشق کاملا در معرض خطر جدی بود. اون زمانی که روسیه وارد میدان میشه، دولت دمشق در معرض خطر جدی گروه های تروریستی تربیت شده توسط CIA با کمک مالی و اسلحه عربستان و قطر و امارات و کمک های لوجستیکی و همه جانبه ترکیه و اسرائیل، به دعوت دولت سوریه دولت روسیه وارد شد، به کمک این کشور شتافت. ایران نیز که خطر را از شرق و غرب کشور دریافته بود، به کمک دولت سوریه آمد و در عرض چند ماه اول ورود روسیه ضربات سختی به گروه های تروریستی وارد و بخش های وسیعی از کشور از دست آنها آزاد شد. بعدش دولت روسیه به این تصور و این تخیل که آره با امریکا میتونه به اصطلاح قرارداد آتش بس ببنده، از اونجا که دولت روسیه از سوی دیگر تمام کوشش خود را به کار میبرد تا به طور مستقیم با امریکا درگیر نشود، چرا که چندر جالبه که در این مقاله‌ای که سینکر نوشته قشنگ این مسئله رو باز کرده. قبل از اینکه من مقاله سینکر رو بخونم این مطلب رو من قلمی کرده بودم، در این که روسیه مرتب میگه our partners، دوستان ما، شرکای ما، عزیزان ما در غرب. اونا بهش میگن تو هیتلری، این بهش میگه شما عزیزان ما هستید. که چنین درگیری میتواند منجر به جنگ تمام عیار، عیار اتمی خط شود. با اعتماد به جان کری در ماه فوریه قرارداد آتش بس امضا کرد تا شاید راه دیپلماسی در پیش گرفته شود. ماها با تمام تک تک این گروه های تروریستی غیر تروریستی، اونایی که میشون میگن اعتدالی، وارد مذاکره شد. با عربستان، با قطر، با ایران، با ترکیه، تا بتونن راه دیپلماسی رو باهاش بکنن. و به جان کری هم اعتماد کرد، همینطور که خامنه ای به جان کری و آقای اوباما و نامه هاش اعتماد کرد برای برجا. و از ادامه جنگ احتراز شد. میدانیم که گروه های تروریستی نتنون قرارداد مال فوریه رو رعایت نکردن، بلکه با استفاده از فرجی آتش بس نیروهای خود را تقویت و در حلب، هما و درعا دست به حمله زده و به نیروهای دولت ضربه وارد کردن. روسیه در راستای همین همکاری با امریکا در ماه مارس، عزیزان به یاد بیارن، عملیات ضد تروریستی خود برای جلوگیری از پیشرفت اینها را مختومه اعلام کرد و بخش عظیمی از نیروهاش را بیرون کشید و بخش وسیعی از نیروهای خود را از سوریه هر شبت که خارج کرد. نتیجه چنین توافقی با امریکا عملا به این کشور اجازه پیاده کردن نیرو، حالا بدونیم که خطاهایی واقعا بوده، قرار داده آتش بس که با امریکا به روسیه در واقع رسما ورود غیر قانونی امریکا در سوریه رو که یه تجاوز به خاک یک کشوره عملا به اصلاح سفه روش گذاشت. به نوعی عملا به این کشور اجازه پیاده کردن نیرو در شرق و شمال سوریه، الان در حسکه پایگاه برای خودش درست کرده و بعدش این آقایون روژوا هم رفتن زیر چتر امریکا و اونم البته مزدشونه بهشون داد، آقای جوزف بایدن. پایگاه نظامی در اون منطقه درست کرده و به نوعی مشروعیت بخشیدن به دخالت غیرقانونی و تجاوزگرانه امریکا در سوریه شد. در این حال به امریکا اجازه داد با کردهای سوریه عهد مودت بسته و اونها را به بهانه مبارزه با داعش علیه دولت سوریه بسیج بکنه که منجر به درگیری نیروهای کرد با نیروهای دولت سوریه در حسکه شد. به یاد بیاری چنین توافقی با امریکا حتی به دولت ترکیه نیست اجازه تجاوز به خاک سوریه داد، تا به بهانه مبارزه با گروه های ارجمت که با کردها در ماه اوت 2016 شهر جرابلس و منبیج را تصرف بکنه و از بسته شدن راه تدارکاتی چرا ما ترکیه اونجا رو گرفت؟ برای این که اگر نیروهای سوریه رفته بودن و منبیج و اصلاح جرابلس رو، حتی اگر کردها هم اونجا رو گرفته بودن، راه تدارکی برای داعش بسته می شد. ترکیه اومد اونجا رو گرفت که این راه تدارکی برای داعشی ها و برای جبهه نصره و احرار شام بسته نشه. ترکیه هدفش این بود. با این همه فدراسیون روسیه در ادامه چنین سیاستی باز هم در 9 سپتامبر قرارداد آتش بس دیگری با امریکا امضا کرد که طبق آن قرار بود پس از 7 روز آتش بس به اتفاق هم علیه داعش جبهتان رشد رو بزنگن. پنتاگون اینو میپذیره، CIA اینو میپذیره و دیدیم که چطور حالا به نوعی اختلاف افتاد و اصلا جان کری و اوباما رو کنار گذاشت. عصبت آقای اشتون کارتر و جان برنن رئیس به اصطلاح CIA که الان جان برنن پیشنهاد کرده که ما باید به روسا یه درس بدیم. اینا میذارن که امریکا آقای جان کری و لاوروف با همدیگه قرارداد امضا بکنن و بعدش بعد از 7 روز بیان به اتفاق هم جبهت النصر علیه جبهت النصر داعش بجنگن. کسی آیا فرزندان خودش رو علیه فرزندان خودش می جنگه؟ اینا فرزندان امریکا، اینا احرام امریکا برای تجزیه، احرام اسرائیل، امریکا و عربستان برای تجزیه این کشوران، اینا که نمی زارن. ولی اومد امضا کرد که طبق آن پس از 7 روز به اتفاق هم این چیز جز یک توهم خطرناک نبود. پنتاگون و CIA مطلقاً زیر بار چنین قراردادی نمی‌رفتن و به همین دلیل پایگاه نظامی سوریه در دیرالزور 17 یا 18 سپتامبر بود، یعنی در همون فرجه 7 روزه حمله کردند، لااقل بیش از 60 نفر از سربازای سوریه رو کشتن، بیش از 100 نفر رو زخمی کردن. بعد گفتن ما اشتباه کردیم. اگه اشتباه کردید داعش چطور میدونست 7-8 دقیقه بعدش حمله کرد به همون پایگاه؟ آیا در همدستی با داعش نبوده این حمله؟ آیا برای از بین بردن این آتش بس نبوده؟ 62 سرباز سوری را کشته، بیش از 100 نفر را زخمی و آتش بس را از میان بردن و بعد هم دولت سوریه و روسیه را متهم به حمله به کاروان کامیون های رساندن آذوقه به شرق حلب کردن. حالا درگیری بالا رفته و روسیه تازه متوجه شده که آیا واقعا به امریکا به آقای جان کری میشه اعتماد کرد و قرارداد مشترک داشت در سر مسئله. سیاست عبارت از اینه که سوریه باید از بین بره، همینطور که بعد لبنان و بعد نوبت ایران خواهد رسید. و خب اگر اینا از بین برن، آیا بخشایی از خود روسیه در معرض خطر و بخشایی از چین در معرض خطر نخواهند بود؟ برای اینکه هدف غایی اونا نه تنها ایرانه بلکه روسیه و چینه. بنابراین جمعه دفاعی داره و امریکا هدفش ما باید سیاست های استراتژیک در سطح جهانی رو تا زمانی که ما نظام سرمایه داری و سیستم رو نشناسیم باید حالا ببینیم واقعا گردانندگان و یا دولت پنهان یا دیپ استیت این چیزا رو نمیدونه، کاملا میدونه و میدونه که چرا باید فول اسپکتروم دامیننس داشته باشه. حالا من نمیخوام رو جنبه اقتصادی و اقتصاد سیاسیش وارد بشم. امریکا کشوریه که زیر بار قرض 20 تریلیون دلاره که ترامپ در همین آخرین چیزش اینو مطرح کرد، دو چیز رو لااقل مطرح کرد، گفت که این یک حباب بزرگه که از زبان اینا این بیرون نمیاد، یه حباب 700 تریلیون دلاری وجود داره و خود دولت 20 تریلیون دلار زیر بار قرضه. اینا رو واقعا میتونه پس بده؟ این حباب رو چه کارش باید بکنه؟ فول سپکتروم دامیننس اونو نگه داشته، یعنی با قدرت نظامی امنیتی و تسلط بلا منازع بر جهان میتونه قوت قلب نقشای وسیعی از جهان رو تبدیل به جهنم بکنه که در حقیقت کار ارزان به وجود بیاره و از طرف دیگه تمام ثروت‌ها از عربستان، از روسیه، از چین، از ایران، از اندونزی، از همه جا بیاد توی بازار مالی نیویورک و لندن. بنابراین میدونن چرا فول سپکتروم دامیننس حتی به بهای رفتن به یک جنگ اتمی میخوان، در اینکه اقتصاد رو نگه دارن. یک، دو، کف اقتصاد امریکا مجتمع نظامی صنعتیه، صنایع نظامیه، فروش اسلحه میلیارد میلیارد به تمام این شیوخ جنوب خلیج فارسه. و اینا چه؟ بنابراین سیستم رو ما باید بشناسیم که اینا تا زمانی که سیستم رو نشناسیم نمیتونیم در واقع ریشه های این سیاست های فوق العاده خطرناک رو که هم طبیعت رو به طرف نابودی میبره و هم بشریت رو به طرف بربریت. پنتاگون و CIA مطلقا زیر بار چنین، و همین دلیل به پایگاه نظامی عرض شد که بدین ترتیب آتش بس روز 19 سپتامبر به پایان رسید، بی آنکه گروه های تروریستی به مفاد آن وقت اینه هم. الان دولت روسیه توی سایت وزارت خارجه مفاد این قرار داده 9 سپتامبر رو افشا کرده. عزیزان دارن رو بخوننش. در حقیقت ماده اصلیش فوق العاده مفصله، ولی اون چیز اصلیش که لاوروف میخواسته عبارت از اینه که آقای جان کری، مگه شما ادعای اینو ندارید که علیه تروریست دارید میجنگید؟ مگر خود شما داعش و جبهت و نصره رو نپذیرفتید که اینا جز گروه های تروریستی هن و باید مستثنا بشن از این آتش بس؟ یعنی هیم این آتش بس هم دولت سوریه هم دولت روسیه و خود شما حق دارید حمله بکنید به اینا. شما میگید که ما گروه های اعتدالی داریم. چرا گروه های اعتدالی رو از این گروه های تروریستی جدا نمی کنید تا به اتفاق هم علیه تروریست من و شما با هم بجنگیم؟ گروه های اعتدالی مشون بمانند، چون در قراردادی که توسط شورای امنیت هم به تصویب رسید، حالا شماره 25 شمارش یادم نیست، جبهت النصره که حالا اسم عوض کرده به داعش، هر دوشون جزو گروه های تروریستی به حساب اومدن و از نظر سازمان ملل و شورای امنیت دولت سوریه و دولت روسیه و امریکا حق اینو دارن که به اصلاح بشن. مگه شما نمیخواید علیه ترور؟ ولی اگر این آتش بس رو مال 9 سپتامبر رو پذیرفته بودن، هم CIA و هم پنتاگون میدونن که دستشون باز میشد، برای اینکه متوجه میشنن که گروه اعتدالی وجود نداره. که آقای جان کربی که به شاه سخنگوی وزارت خارجه است اذعان کرد، گفت علت این که ما به اونا حمله نمی کنیم برای اینکه اینا با هم قاطی شدن. خب چی قاطیشون کرده؟ شما اسلحه به اعتدالیون میدی، بعدش این اسلحه به دست اونا میرسه. به هر حال ما میبینیم که پنتاگون و CIA نپذیرفتن که این آتش بس ادامه پیدا بکنه. بدین ترتیب آتش بس روز 19 سپتامبر به پایان رسید، بی اون که گروه های تروریستی مثل قرارداد آتش بس ماه فوریه که مواضعشون رو تقویت کردن، مخصوصا حالا که ترکیه هم اومده شهر منجید و جرابلس رو گرفته، تمام اشار راه های تدارکاتیشون به شراب دست نخورده باقی مونده. و در همین آتش بس ماه سپتامبر هم ایرانشون رو دوباره تقویت کردن. مهمترین ماده این قرارداد جدا شدن گروه های به اصطلاح اعتدالی از جبهه تندرسته بود که امریکا به هیچ رو به آن تن در نداد و گروه های تروریستی به عکس از این آتش بس هفت روزه نیست برای تقویت خود استفاده کرد. حالا بعد از اینکه این اتفاق افتاد عرشبت که بلافاصله امریکا گفت که آره شما این کاروان آذوقه رسانی رو عرشبت که مورد حمله قرار دادید و شما آتش بس رو چیز کردید، در حالی که ما میدونیم هدف اینا نپذیرفتن و پنتاگون و CIA این آتش بس رو نمیپذیرفتن. و الان بعد از این جریان دولت روسیه و سوریه در واقع شروع کردن حمله به این تروریست ها و داد و فغان نیویورک تایمز و واشنگتن پست رو عزیزان باید ببینن با عکس تفصیلات. روزی نیست و اون وقت خانم سمنتا پاور میگه دیشش بربریشن، کار بربریته. عربستان آیا در یمن بربریزمه؟ ابدا. خود اینها که 1,400,000 انسان رو در عراق، این عراق رو نابود کردند، شاک ان آ عزیزان به یاد بیارن که در ماه مارس و آوریل 2003 چه بر سر بغداد به شهرهای دیگه. اون بربریزم نیست، این حالا بربریت. بنابراین به اینجا میرسیم که باید دید و مقاله‌ای که من اسم بردم سیکر نوشته بحث میکنه که این بالاخره به کجا، امریکا آپشن ها و گزینه هاش چیه، آیا منطقه پرواز ممنوع بعد از اینکه خانم کلینتون اومد در اونها به اونجا چیز میکنه، همه اینا رو باز میکنه و اینه که چطور چه خطرات اینا میتونه ایجاد بکنه. حالا تمام اینا من میخواستم امروز راجب اتفاقاتی که در جهان بعد از 11 سپتامبر اتفاق افتاده، بعد از فروپاشی شوروی در حقیقت اتفاق افتاده و تئوری فول سپکتروم دامیننس یعنی به حساب تسلط بلا منازع امریکا و دنیای تک قطبی در واقع و آلترناتیو دیگری وجود ندارد صحبت بکنم که گمون نکنم برسیم، ولی میخواستم این را عرض بکنم که اصل قضیه اینجاست که امریکا هدف استراتژیکش چیه و روسیه و ایران هدف استراتژیکشون چیه. نیروهای سیاسی باید اینا را تشخیص بدن و موضع‌گیریشون رو بر این پایه قرار بدن. اون نیروهای سیاسی که نمیتونن اینا تشخیص بدن، ما باید بشناسیم که کیان و چیان و چه خطری برای کشور ما اینا در واقع ایجاد میکنن. بنابراین میرسم به، چون امروز نمیرسیم بخش آخر برنامه به نیم ساعت رو، یکی از نیروهایی که من میخواستم باز بکنم که مواضعشون چیه اصلاح طلبا بود، که امروز فقط من میرسم مقدمه ای رو باز بکنم، ولی الان مواضعشون در این گیرودار جهانی کاملا مشخصه که به اصطلاح به کجا دارن به عنوان مقدمه من نامه‌ای رو که بخشایی از نامه‌ای رو که یکی از عزیزان رسیده برای عزیزان میخونم و بعد نظر خودم رو راجع به اصلاح طلبا بحث میکنم. از هفته های آینده مسئله رو بیشتر و بیشتر بازش میکنم. این عزیز میمیسه که شرکت در دو انتخابات اخیر یک اشتباه فاحش بود. این عزیزیه که بر سر انتخابات هفت اسفند 94 ما درگیر یه بحث شدیم که من گفتم شرکت در این انتخابات یه اشتباهه و ایشون اصرار داشت که باید شرکت کرد. به ویژه که ما به اندازه کافی شناخت از اصلاح طلبان داشتیم. در داور این است که خود من از سال 82 که خاتمی اون برخورد را در قبال تحسن مجلس ششم پیش گرفت و تن به برگزاری انتخابات مجلس هفتم و بعدتر انتخابات ریاست جمهوری سال 84 را داد، اینا را من یکی یکی باز کردم. حالا اگه شد یکی یکی میخوام در واقع نظر خودم رو در 18 سال پیش که در واقع مردم به خاتمی رأی دادن باز بکنم و بعدش اینه که کم کم چه اتفاقاتی افتاد و چرا در اون زمان خود من از این حرکت یا جنبش یا هر چی اسمشو بذاریم طرفداری کردم. و بعدتر انتخابات ریاست او را انسانی بیرمق یک رفیق نیمه راه ارزیابی کرده و کاملا از او قطع امید کرده بودم، ولی تو این انتخابات 84 94 عذر میخواد دوباره به حرف آقای خاتمی گوش کرد این عزیز و بعدها که سکوت وی در قبال وقایع بعد از کودتای 88 و نیز در قبال 8 را هم تجربه کردیم، متوجه شدم که برای وی یعنی آقای خاتمی مردم و استقلال کشور اولویت اول نیستن. حالا من صحبت خواهم کرد که ما خیلی از قبلش میبایست از زمانی که از یه آدم آدمخوار خون آشام این تجلیل کرد اسدالله لاجوردی، اون موقع ما میباش خاتمی رو میشناختی. حتی اگر به خاطر داشته باشید مصاحبه برادر وی با سایت نوروز را که به دست پای نظام افتاده بود تا با آنها پالوده بخورد را برای شما هم فرستادم که من از یادم رفته بود متاسفانه، اما با تمام این شناخت شاید در اثر کندی حافظه یا جوگیر داخل، به نظر من کندی حافظه من اسمشو نمیذارم، جذب داخل ایران و جذبی که اصلاح طلبا عرشبت مسلس جیم ببینید چه قوقایی را انداختن و الان تاجزاده دوباره شروع کرده برای انتخابات عرشبت 96 داره از حالا برنامه ریزی میکنه. حالا صحبتشو میکنی، من یکی یکی اینا رو باز میکنم، از جمله راجب آقای تاجزاده صحبت خواهم کرد. عرشبت که در اثر کندی یا جبگیر داخل شدن معتقد بودم راه درست شرکت در انتخابات است، که امروز با مشاهده عملکرد لیست اصلاح طلبان در مجلس و بیرون از آن مشخص شد که سخت در اشتباه بودم و حق با شما بود. اما معتقدم حمایت ما و شما و امثال بنده از اصلاح طلبان کاملا اشتباه نبوده. نه تنها اشتباه نبوده، به دلایلی که خواهم گفت درست بوده. درم میخواد اینجا راجع به این قضیه چرا میباید از این حرکت حمایت میشد. ما به دو دلیل، ما احتیاج به دشمن نداریم، ایرای ترقیخواه احتیاج به دشمن ندارن، باید دوستی با دوستان رو مستحکمتر، افراد بیطرف رو دوست و دشمنان رو باید خونسا کرد. اون یه اصل در انقلابات، در جنبش ها، در حرکت های سیاسی که ما احتیاج به دشمن نداریم. هر کسی که کوچکترین تمایلی به دموکراسی، آزادی و انسانیت نشون میده، ما دست دوستی باید به طرفشون دراز بکنیم. این یک. دوم، عبارت از اینه که برداشت و تئوری ما بر پایه حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر باید باشه، که انسان‌ها، حرکت‌ها، نیروهای سیاسی باید بیگناه به حساب بیان until proof otherwise، یعنی مگر خلافش ثابت بشه. بر این پایه‌ها ما میبایست از چنین حرکتی دفاع میکردیم. ما پیغمبر نیستیم که از ابتدا افراد رو بشناسیم. در اون زمان این یه حرکتی بود که به یاد بیارن عزیزان، چون در مقدمه ای که امروز من نمیرسم و از هفته آینده باز خواهم کرد این را توضیح خواهم داد، که در سال 76 موقعی که مردم توفون آسا اومدن پای صندوق ایرد، چه اتفاقاتی افتاد، چه امیدهایی به وجود اومد، چه روزنامه های چاپ شد، چه فیلم های آزاد شد، چه مجلاتی، چه کتاب هایی به چاپ رسید. از این حرکت ما میبایست دفاع میکردیم. من معتقدم حمایت ما اشتباه نبوده، نه تنها اشتباه، زیرا اصلاح طلبانی که ما اون موقع از آنها حمایت می کردیم هر شبت که اون چیزی که امروز می دونیم نبودند. پروسه تباه شدن اینها و رفتن به راستشون رو باید باز کرد. ایشون یه استثناء که کاملا درسته، آقای ابوالفضل قدیانی میگه که این یه استثناست. در همین مورد نوارهایی که بیرون اومد از نوارهای آیت الله منتظری، یک نفر از اینا موزه انسانی گرفت و نه بقیه شون. یک نفر، ابوالفضل قدیانی، که وادار رو به سکوتش کردن و سایر کسانی که به اونها سکوت تحمیل شده. پس ایراد به اونها وارد است که یا از ابتدا فریب کاری کردن یا اینکه به مردم و جنبش تحول طلبانه اونها پشت کردن. به نظر من کم کم و کم کم به راست گرایش پیدا کرد. البته اینا هم اطیع الله و اطیع الرسول هم، بنابراین ریشه های این راستگری، این سرسپردگی، چه در داخل به رژیم و چه در داخل به امپریالیسم، درشون وجود داشته. اطیع الله و اطیع الرسول، انتقاد به اونها وارد است و نه ما. در این فاصله حوادث پر اهمیتی روی داد که به اعتقاد من خیلی مثبت هستن. ابتدا انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری که باعث شد خیلی عظیمی از مردم و به ویژه جوانان به عمق این جنایت آشنا شده و به آن حساس شدند. و نکته دیگر که کم اهمیت‌تر از آن نباشد، تعمیق شناخت مردم از چهره‌ها و نیروهای سیاسی بود. از اصلاح طلبان که سکوت پیشه کردند، خصوص ابوالفضل قدیانی، سکوت علامت رضاست و ثابت کردن که اینا بخشی از این جنایت ضد بشری بودن، یا امثال حسن خمینی که آبروی پدر و جدش بر سرنوشت انسانها و رعایت عدالت و قانون ارجحیت دارد، بخشی از این جنایت هم. هر دو در واقع به اصطلاح یادگارهای امام، که بگذاریم مردم با برخی که خود را ملی میدانن نیز بیشتر آشنا شدن. بعد از انتشار فایل جانیانی چون پور محمدی، رازینی، فلاحیان از خود واکنش نشد، آنها بلا بقیه این رو، چون وقت من تمامه، بقیه این رو و نظر خودم رو راجع به اصلاح طلبان از هفته آینده در واقع باز خواهم کرد. امروز من باز نیم ساعت آخر رو نرسیدم، ولی فعلا لازمه که مسئله سوریه که یک نقطه گرهی هم برای ایرانه و هم در سطح جهانی باز بشه و برخورد نیروهای سیاسی مختلف ایران چه در داخل چه در خارج نسبت به این جریان و فول سپکتروم دامیننس یعنی دنیای تک قطبی چی هستش. از هفته آینده این رو در واقع در هفته آینده ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمام به این ترتیب. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد به هر شبت که دانشجو تیوی خواهد رفت و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد mmuhit.org کلاس های اقتصاد سیاسی کم کم و کم کم به mmuhit.org خواهم رفت. حالا صحبت خواهم کرد که به اصلا این کلاس ها چی هست و چگونه به اصلا امیدوارم که به اصلا در mmuhit.org خواهد رفت. صداش کیفیتش خیلی بالا نیست ولی که عزیزان بتونن استفاده بکنن. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.